Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. خب در جلسه گذشته اقسام الحاد رو عرض کردیم. در آخرین تقسیمی که در رابطه با الحاد داشتیم عرض کردیم الحاد به لحاظ پایگاه معرفتی به فلسفی و علمی تقسیم میشه. در اینجا یک توضیحی رو در رابطه با الحاد علمی عرض کنیم. آی تامس دیکسون یک مطلبی داره، میگه که الحاد علمی صرف اثبات بی خدایی با استفاده از علوم طبیعی نیست، بلکه خودش یک آیینه و مشتمل بر یک سری گمانها و دیدگاه هاست که در اینجا سه نکته رو ایشون یادآوری میکنه. میگه الحاد علمی اولا خدا رو انکار میکنه، فرشته، معجزه، حیات پس از این جهان یعنی معاد، بهشت و دوزخ، حتی نفس مجرد انسان، همه اینها رو نفی میکنه. بنابراین الحاد علمی کاملا طبیعتگراست و هیچ چیزی جز این جهان فعلی، اون هم جهان فیزیکی و عوامل فیزیکی مؤثر در این جهان و هستنده های فیزیکی، هیچ چیز دیگری رو قبول نداره. دوم این که علمگراست. حالا خود علمگرایی رو بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی حالا به طور خلاصه ایشون توضیح میده که علمگرایی یعنی که تنها معرفت معتبر همین علوم تجربی هستند، یا حداقلش اینه که کارآمدترین و مورد اعتمادترین دانش همین علوم تجربی به اصطلاح ساینس هست. بنابراین علمگرا هست جریان الحاد علمی. و نکته سوم اینه که الحاد علمی یک جهانبینی طبیعتگرایانه را جایگزین جهانبینی توحیدی میکنه و همه ارکان جهانبینی و اونچه که دین به بشر میداد رو سعی میکنه از طریق دانش تجربی تأمین کنه. خب در میان تقسیماتی که داشتیم در باب الحاد گفتیم که یکی از تقسیمات تقسیم الحاد به الحاد جدید و قدیمه و عرض کردیم که الحاد قدیم و سنتی یا کلاسیک خیلی سر به سر دین نمیگذاشت و موضع منفی در برابر دین نداشت، اما الحاد جدید اینطور نیست. حالا اینجا میطلبه که ما یه نگاهی بکنیم ببینیم که الحاد جدید که الان بحث ما هم اتفاقا در حوزه الحاد جدید هست، این چه خصوصیات و ویژگی هایی داره. اولین خصوصیتش اینه که الحاد جدید الحاد اثباتی است. خاطر شریفتون هست قبلا الحاد رو تقسیم کردیم به الحاد سلبی و ایجابی. الحاد جدید در اون دوگانه جزء الحاد ایجابی است، یعنی موضع شک و ندانم گویی در رابطه با خدا و حقایق فراطبیعی نداره، بلکه موضع انکار داره. دومین خصلتش که مهمترین خصلت الحاد جدید هست، دین ستیزی بسیار بسیار شدید و حاد و تساهل و مدارا با هر گونه دینداری، حتی آزادی بیان دینی رو قبول نداره و شدیداً معتقده که آموزش و تعلیم و تربیت دینی باید برچیده بشه. خب حالا در غرب که تو مدارس و آموزشگاه‌ها و دانشگاه اینا که نیست این چیزها، اگه چیزی باشه توی کلیسا و توی خانواده و اینهاست. اینا معتقدن حتی در خانواده ها هم نباید تعلیمات دینی وجود داشته باشه. مثلا آی داکینز که یکی از چهرهای برجسته الهاد جدید است، میگه اصلا تربیت کودک با هر گونه هویت دینی این نوعی کودک آزاری خلاف حقوق بشره و بایستی باش مقابله بشه. یکی از چیزایی که اینها خیلی تلاش میکنن بست بدن اینه که میگن دین با علم تعارض داره. این بست پنداره تعارض علم و دین یکی از رویکردهای بسیار گسترده است که اینها دارن. همچنین بسیار این رو بست میدن که دین با اخلاق تعارض داره. برعکس این که همیشه میگفتن دین در واقع مهمترین آموزشگر اخلاقه، اینا میگن اصلا دین ضد اخلاقه و تعارض داره با اخلاق و به گونه های این رو بیان میکنن. خصلت دیگرشونه که به شدت فلسفه گریز هستن و به تعبیر همون علمگرا هستن، یعنی فقط دانش تجربی رو معتبر میدونن و تکیه انحصاری به روش تجربی میکنن و مباحث فلسفی و اینا رو میگن باید گذاشت کنار، اگرچه این رو در شعار اینگونه هم در واقع شعار میدن، ولی وقتی آدم مطالبشون رو میخونه میبینه لابلای مطالبشون یه سری مبانی فلسفی و متافیزیکی هست، چون اصلا بدون اونها نمیشه از علم تو مباحث الهیاتی بهره گرفت، حالا چه به نفع دینداری و خدا و اعتقاد به خدا، چه بر علیش اونطور که اینها عمل میکنند. ولی اینها معمولاً حالا یا خودشون متوجه نیستن یا متوجهن و عمدن سعی میکنن اون مبانی فلسفی رو پنهان کنن. یک نکته دیگر اینه که اینها همه چیز رو تلاش میکنن که تبیین طبیعی و فیزیکال بدن، حتی نفس رو، معنویت رو، معنای زندگی رو، حتی میگن خدا و دین رو هم ما برای شما تبیین طبیعی میکنیم، که در این زمینه بحث‌های مفصلی دارن، حالا بتوانیم بهش برسیم اون بحث دیگری است، بحث‌های مستقل گسترده‌ای داره. از ویژگی‌هایی که اینا دارن اینه که بسیار سطحی اندیشن، بسیار منطق گریزن، بسیار آمینگری دارن و مباحثی که دارن در رابطه با دین و اینا بیشتر با اهانت و تمسخر و نفرت پراکنی نسبت به دین همراه، کمتر بحثای قوی و عمیق علمی و مستدل مطرح میکنن. رویکرد تبلیغی دارن، پوشش رسانه‌ای دارن، از ابزارهای موجود خیلی کمک میگیرن و سایت های مختلفی دارن، بسیار در سطح وسیع و گسترده هزینه هایی میشه، حالا از اینا پشتیبانی هایی هم میشه، آثارشون به اشکال گوناگون در دنیا داره منتشر میشه و به این طریق در واقع رویکردشون داره بست داده میشه و اینها تلاش بسیار گسترده‌ای دارن برای دین زدائی و جامعه سازی دین زدوده، یعنی دنبال این هستن که تا اونجایی که میشه در حد اکثر وجه ممکن جامعه بشری رو سکولار کنن، دین زدوده کنن و دین رو از صحنه زندگی خارج کنن. چهره های بسیار مهم و برجسته‌ای که به عنوان پیشقراولان الهاد جدید شناخته میشن، یکی آقای ریچارد داکینز هست که بسیار آدم جنجالی است و آثار زیادی داره در این زمینه و خب نقدهای زیادی هم در غرب شده و هم در ایران و جای دیگر دنیا آثارش خیلی پخش میشه، ترجمه میشه، نقدهای هم در مقابلش صورت گرفته. یکی آقای دنیل دنت هست که چند وقت پیش از دنیا رفت و مهمترین چهره شون به عنوان یک فیلسوف همین آقای دنیل دنت بود که آثار متعددی داره، از جمله کتاب شکستن طلسم که و ایده خطرناک داروین، که این دو تا کتابش به خصوص شکستن طلسم بر علیه دین خیلی مطلب گفته. آقای سمهریس هست که عصب شناسه و اونم آثار داره از جمله کتاب پایان ایمان. در اون کتاب هم خیلی بدگویی نسبت به دین داره. و آقای کریستوفر هیچنز که از همشون به لحاظ علمی ضعیفتر همین آقای هیچنزه، که البته یه روزنامه نگار بود و بسیار هم آدم آلوده و یک آدم شرابخوار افراطی که بیماری هم گرفت، احتمالاً هم بیماریش متأثر از همین مسئله بوده و از دنیا رفت. اونم کتابی داره به نام خدا بزرگ نیست. اینا بعد از قضیه 11 سپتامبر با همدیگه جمع شدن و حرکتی رو آغاز کردن در سطح گسترده و میتینگ هایی، برنامه هایی بر علیه دین، و در واقع این جریان الان ادامه داره از طرق مختلف. خب این در اینجا یه بحثی که مهمه اینه که حالا این جریان الهاد جدید بنابراین یک پدیده ایست که بسیار فعال داره بر علیه دین در سطح جهانی کار میکنه و سعی میکنه در محافل علمی نفوذ بکنه. اینا به عنوان دانشمندان معاصر بالاخره آثارشون منتشر میشه، ترجمه میشه و تو فضای مجازی این طرف اون طرف مطالبشون خیلی گسترش داده میشه. خب با این جریان چه باید کرد؟ چون این جریان داره گسترش پیدا میکنه و دارن به شدت کار میکنن. در این رابطه باید توجه داشت برای مواجهه با الهاد جدید ما دو سنخ در واقع بایسته داریم. یه سری بایستهای معرفتی یعنی علوم و دانش‌ها و معارفی است که باید خودمون رو مسلح بکنیم تا بتونیم در برابر این جریان بیستیم به صورت منطقی قوی با دست پر. و یکی هم بایستهای کاربردی است که به لحاظ روشی چه باید بکنیم. خب در حوزه معرفتی ما یک سری معارف فلسفی باید بدونیم، علارغم این که اینها میگن ما علمی هستیم، اما عرض کردیم که لابلای مطالبشون مبانی فلسفی و متافیزیکی است و بدون اینکه دقیق اونها رو بدونیم و بتونیم جواب بدیم نمیشه مسئله رو حل کرد. بنابراین آشنایی با فلسفه لازم است. اما وقتی میگیم فلسفه، خوب دقت کنید، در اینجا منظور از فلسفه، خب یه وجهش فلسفه اسلامیست برای ما که میتونیم از دستگاه فلسفیمون و حتی کلامیمون کمک بگیریم برای نقد الهاد جدید، اما این کفایت نمی کنه. ما باید با فلسفه علم آشنا بشیم، چون اینها به زبان علم سخن میگن. اگر کسی فلسفه علم بدانه، اون وقت متوجه میشه که اصلا حرفا اینا علمی هست یا نیست، یا چند اندازه علمی است، و اگر اشکالی داره به لحاظ علمی کجای کار هست، حتما باید فلسفه علم دانست. پس هم فلسفه اسلامی لازمه، هم فلسفه علم، به خصوص فلسفه فیزیک، فلسفه زیست، فلسفه علوم شناختی، اینها خیلی کمک کننده است. و همچنین فلسفه غرب، چون اینا بالاخره از دامان اون فلسفه برخواستن و تحت تأثیر اون فلسفه های جدید غرب هم مثل فلسفه تحلیلی و اینها، آشنایی با اونها که در واقع آبشخور این تفکرات هست، این هم مهم هست. و فلسفه دین که در واقع خیلی مباحث فلسفه دین اهمیت داره و ریشه اینها رو در اونجا میشه به دست آورد. از نظر علمی هم بایستی با این علومی که اینها از طریقش کمک میگیرن، مثل علم فیزیک، ارزم به حضور شما، زیستشناسی و علوم شناختی، با این علوم هم باید آشنا شد و الا نمیشه با اینها گفتگو کرد یا با کسانی که تحت تاثیر اینها هستن، چون ادعاشونه که با علم به میدان میان و از علم مدد میگیرن، بنابراین باید با اون علوم هم آشنا شد. همچنین خوبه البته اگر کسی یه مقداری با مباحث الهیاتی مسیحی و الهیات مدرن غرب مثل الهیات پویشی و گشوده هم آشنا بشه، اینها هم کمک میکنه، چون هم اونها جریان فعالی هستن در نقد الهاد جدید و گاهی هم تفکرات خاصشون در قالب نقد الهاد وارد حوزه فکری و فضای اجتماعی ما میشه، بنابراین دانستن اونها هم بسیار بسیار میتونه کمک بکنه، هم برای مواجهه هم برای اینکه بدونیم کجا ما باید خودمون رو از اونها جدا کنیم. به لحاظ شیوه مواجهه این مهمه که بعد از اینکه کسی فلسفه علم خون، اول بیاد و قد و قباره و حد و حدود علم رو روشن کنه و نشون بده که علم اتفاقا با دین چه اندازه سازگاری داره، با خدا باوری چه اندازه سازگاری داره و تا چه اندازه دور است از ادعاهایی که اینها مطرح میکنن و نتایجی که میخوان از علم بگیرن. کسی اگر خوب علم رو بشناسه و فلسفه علم بدانه، متوجه میشه که این ادعای علمی اینها در واقع یک تبلیغاتی بیش نیست و علم هیچ کمکی به اونها نمیکنه، بلکه اتفاقا بسیاری از مبانیشون با علم ناسازگار است و این شعار علمی دادن صرفا یک شعار توخالی است. درست استفاده میکنن از بعضی گزارهای علمی، ولی بسیار سست و لرزان و به هیچ وجه علم به کمک اونها نمیاد. و باید روشن کرد که اینها اول در علم هم تک صدایی وجود نداره و اینا نمیتونن خودشون رو به عنوان سخنگوی علم مطرح کنن و در واقع باید روشن ساخت که هیچ بنیان علمی نداره الهاد، و اگر اینها از الهاد علمی دم میزنن، در واقع دارن جهان بینی الهادیشون رو از بیرون علم گرفتن و حالا دارن بر علم تحمیل میکنن. گام ها باید برداشته بشه و اینا روشن بشه، ضمن که از دلالت های مثبت و استوار علمی در اثبات وجود خدا، فایده دین، ضرورت دین هم میشه استفاده کرد و میتوان معارف دینی رو در قالب دلایل جدید با استفاده از علم بست داد و دیدگاه های دانشمندان خداباور اینها در واقع باید شناسایی بشه، برجسته بشه و اینها منتشر بشه تا روشن بشه که اصلا اینا تو خود دانشمندان هم بسیار بسیار در اقلیت هستن، حرفاشون هم بنیاد علمی نداره. علم اینقدر که در جهت مثبت نسبت به دین و خدا دلالت داره، ابدا در جهت آنچه که اونها میگن دلالت نداره. خب اینها نیاز به کار داره و نیاز به این داره که کسی با تسلط و به صورت فنی بیاد و اینها رو، کارهای خوبی هم شده، خیلی از خود دانشمندان این کار رو کردن، تو فضای اجتماعی ما هم نیاز هست که اینجور مباحث بیشتر گسترش پیدا کنه تا در واقع روشن بشه که علم و دین با هم دیگه دو یار دیرین و همیشگی بوده و هستند. خب انشالله مباحث بعدی رو در حوزه مبانی الهاد جدید در جلسات آینده خدمتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.